اقتصاد را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
ما معتقدیم بایستی بر روی مسئله اقتصاد تکیه بشود و برای موفقیت در این راه از مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه استفاده بشه. می‌خواهیم که همه نیروها بسیج بشوند در این راه. این هنر مسئولین ماست که باید انشاءالله راهش رو پیدا کنند و این حرکت رو انجام بدن.
لحظه هاتون به خیر باشه. انشالله سلامت و تندرست باشید. همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد و در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید. ایران بانو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی شروع میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
من یه روزی 10 تومانی نداشتم یه قومی برم. با این دوتا دستان کار کردم، 15 کشور که رفتم به صدها نفر قزل‌حسنه دادم. امروز صبح 30 میلیون دارم تهیه میکنم، آماده میکنم بدم یه نفر ماشین بخره که به من قزل‌حسنه بهش بدم. مای 10 تومن، 20 تومن، 100 تومن، 1 میلیون، هرچی درآمد داشته باشه، کشاورزه درآمد داشته باشه به من برگردانه. 10 دفعه زمین خوردم، بلند شدم، 2 مرتبه کار رو انجام دادم. همه چی میشه کرد، همه کاری، حتی میتونی خلبان بشی، یعنی پاتون از زمین ببره، یعنی همه کاری میشه کرد اگر بخوای.
بانو ملیحه عسکریان، کارآفرین برگزیده استان همدان در سال 70، کارآفرین برگزیده جشنواره قضا در سال 93، رئیس اتحادیه صنف خیاطان استان همدان در سالهای ابتدایی دهه 70.
من در همدان متولد شدم، پدرم راننده بیابان بود. من علاقه به زیاد به بافتنی داشتم، هی سیخ مامانم رو برمی داشتم بافتنی به بافم نمیذاش، میگو میره چشمت بواد میاد پدرمانو در میاره. یه درخت بهی داشتیم تو خونه، از او چوبا میبریدم، میل بافتنی درست میکردم از چوبه درخت به. میگم مامان پچه مان من زیاد نمیشه، همه انقدر میگه حالا انقدر باید به بافی تا یاد بگیری. یعنی اون علاقه ای که به بافتنی داشتم و من بافتنی میکردم، جوراب میبافتم، اینه میبافتم. 8 سالم بود 7 سالم بود اون زمانا. هم یه خانم بود که کمکمون میکرد و آقایم بود به اسم داوسه که اونم پدرمان نبود، مدرسه میبردمان میآورد، همه زحمتمون سر اون بود. با این که اونا رو داشتیم، ولی من خودم هم کارهای خونه رو انجام میدادم. مثلا تا داوسه به جمعه من میرفتم نون میخریدم میامدم اینجوری. و مدرسه هم که میرفتم، من مثلا سر میدان وای میستادم، پرچم میگرفتم که بچه ها بیان برن مدرسه سر سر، که از تو خیابان ماشین بهشون نخوره. پلیس بودم دیگه.
خانم عسکریان، خورد خورد پول جمع کردن برای رسیدن به چیزی که خواستگاهشون بود رو از همون سنین جوانی بلد شده بودن
دیگه. تا شدم 18 ساله نامزاد شدم و عقد کردم و عروسی و بچه و به مامانم گفتم مامان نمیخواد من رویا رو خدا داده، دخترم خدا داده برام کادو بخری، به من 100 تومن 80 تومن 50 تومن بدین میخوام ماشین بافندگی بخرم. گفت ماشین بافندگی بر چیده؟ گفتم من روز یه ژاکتی با دست میبافم، با میل، هم روز یه ژاکتی میبافتم میفروخته. من گفتم میخوام بافتنی بکنم. من آمدم خونه شوهرم، کادو بهم میدادن، تمام پولمو جمع میکنم. من 4 تا قوطی داشتم، یه قوطی مال دخترم بود، یه قوطی بعد از اون که پسرم دو دنیا آمد مال پسرم بود، یه قوطی برای کادو که میخواستم ببرم. مردم گلک میخردن، من پول نداشتم گلک بخرم، از قوطی شیر بچه هام استفاده میکردم.
بله.
ولی تحصیل بچه هامم گلک داشتم و
مثلا انگشتر میخواستن بخرن، گوسفند میخواستن بخرن، گفتم نیارین، صد تومن بدین ماشین بافندگی بخرم. ماشین بافندگی خریدم به این نام نشان، انقدر کار کردم و زحمت کشیدم، یک کشتی ماشین وارد کردم.
خودتون در سن چند سالگی خانم
عسکری؟ در سن 23 سال، 24 سال. تمام آموزش خودم دادم و من پول نداشتم بدم یاد بگیرم، پول نداشتم. شوهرم یه معلمی بود، ماشین بافندگی و وقتی که رفتم خریدم پول نداشتم بدم یاد بگیرم. از کوشش بر همدان یه خانمی بود، اینقدر دلم میخواست بچه کوچیک داشتم یه جا جوراب یاد بگیرم، ولی اصلا نمیتونستم چون بلد نبودم. یه روز از دوستم پرسیدم یه جا جوراب چجور میبافم، اینجور بهم گفت. مربیم آمد تمام تا آخر شکاف، گفت تو باید پول بدینه یاد بگیری، تو آمدی کار اولیه ماشین یاد. با 40 ماشین آشنایی پیدا کردم، ماشین رو پیاده میکردم، سوار میکردم، مربی شدم. یه اتاق 5 دری داشتیم که 5 تا در داشت، همه اتاقا یه در داره، ولی اتاق انقدر بزرگ بود و قدیمی بود که 5 در. یکی با 5 دری ماشین بافندگی وصل کرده بودم.
تو همون شهر همدان؟
در همدان. 8 صبح تا 9 شب کار میکردم. 200 200 200 این ماشین درس می، 200 ماشین بافندگی. برادر درس میدادم، شکی درس میدادم. 10 ماشین بافندگی در همدان من درس میدادم و مربیشون بود. و ماشین بافندگی شب و روز کار میکردم. یه پام به گهواره بچم بود، یه پام بافتنی میکرد. جاکت، بولیز، مثلا یه تور فندقی بود، یه تور فرشته بود، تمام وقت با قلاب رو ماشین پیاده کنی، خیلی سخت بود. 40 تا 50 تا مشتری خاص داشتم. بعد از اون دیگه بافتنیه به کلی کنار گذاشتم، آموزش شروع کردم، شدم مربی.
گرچه دهه سوم تا چهارم زندگی خانم عسکریان با سالهای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران پیش رفت، اما با همه سختی‌هاش این سالها برای خانم عسکریان سالهای شیرین و پرخاطره ای شد.
در 30 سالگی رفتم یه آپارتمان اجاری کردم همدان خیابان بوعلی، کلن 2 طبقه ماشین بافندگی، آشپزی، قالی بافی، گلیم بافی، بلدوزی، تمام، هم چرخ هم ماشین بافندگی، همه رو داشتم. بچه های مهاجرین جنگی، تمام خوزستانی ها، آبادانی ها، اهوازی ها، همه دوستان بودن، که حتی زن برادرم الان یکی از اونا که چند روزا میگو چرخه که برام خریدی یادم نرفته. مثلا رفتم زرگری، علنگومه در آوردم دادم زرگر، 20 چرخه‌ای گرفتم برای مهاجرین جنگی.
لباس میدوختین براشون؟
لباس.
یا
لباس
کار کنن با اون چرخا؟
با چرخو کار کنن خودشون، براشون هدیه میخرید. چرخیاتی خریدم، بافندگی خریدم، کلاسیکیه. 30 سالی کارم این بود.
یعنی شما حدوداً 40 سالتون که بوده، در واقع در اون ملکی که اجاره کرده بودید هم قالی بافی آموزش میدادید، هم بافندگی.
یک تن شیرنی میزدیم میفروختیم. یعنی من اگر همدان میدان بزرگی داره، اگر من اعلام کنم شاگردای من بیان و من 3 تا مادر درس دادم، اینه درس دادم شده مادر، اونه درس دادم شده مادر، یعنی 3 تا مادر در مادر درس دادم، بافندگی درس دادم، گلدوزی درس دادم، خیاطی درس دادم.
خودتون چند سالتون هست خانم عسکریان عزیز؟
الو، من متولد 28م.
زنده باشید ایشالله.
آره. اما شوهر مشوق نبود، بچه مشوق نبود، در صورتی که به تمام کار خانم میرسیدم. به مرور زمان شدم کارگر نمونه، شهروند نمونه، بانوی نمونه، کارآفرین نمونه. 40 تا نمایشگاه شرکت کردم، تو استان رفتم نمایشگاه شرکت کردم، کارشناس جشنواره‌های آشپزی شدم، دانشگاه حسن آباد تدریس داشتم، با 40 تا 40 غذا زدم رتبه اول آوردم و در نمایشگاه به فروش رسید. 50 تا غذا زدم با سیب زمینی برای اداره بازرگانی، استانداری همدان، غذاها هر چی وزیر می اومد، وزرا، مهمان می اومد، تمام غذاها رو من میدادم. 40 ترشی، 40 مربا. من روی هم 100 نفر مشغول کار بودیم. همین کارگاه که داشتم کارآفرین برتر شدم.
شاید سالها پیش که خانم عسکریان برای گرفتن مجوز مشاغل خانگی اقدام کردن، هیچ کس به این فکر نمی کرد که شاید با تو خونه موندن هم بشه کسب درآمد کرد.
در ایران اصلا مشاغل خانگی نبود. من با مهندس اقلام اداری کار گفتم به وزیر وزرا میان بهشون بگم. گفت بگو. یه روز وزیر کار آمده بود همدان. گفتم که آقا شما میرین تهران، شما میرین اداره ای طرف و طرف، یه مشاغل خانگی در مجلس بگین درست کنن. و این حرف من باعث شد که مشاغل خانگی مجوز بدم. شک گرفت و الان هم مشاغل خانگی دارن مجوز میدن به هر کسی. الان صدها نفر مشاغل خانگی در همدان دارن و میگیرن و کار میکنن و یه لقمه نون در میارن و زندگی خودشون اداره میکنن. و من یک روزی 100 نفر مشاغل خانگی داشتم. یه سفره بازه، یکی سبزی خوش میکنه، یکی پیاز داغ درست میکنه، یکی قرمه سبزی درست میکنه، یکی کنگر درست میکنه، یکی طرف درست میکنه. ما پوست تمام هندوانه ها رو میکنم ترشی مربا میکنم. تمام میگم پوست پرتقال، پوست میوه ها رو که میکنیم ترشی مربا، پوست هندوانه که شما دور میریزین ما اونا همه رو میکنیم مربا. و تمام همدان میدونن جز ما هیچ کس نداره پوست هندوانه رو. پوست نازکش میکنم رنگ سبز، پوست یه ذری زخیمترش میکنم گلوله گلوله هندوانه قرمز و از مربای شیر، شیر گاو. اصلا کسی نمیدونه. و این شیر گاوه 24 ساعت شیر جوشاندن مثل سمنو شده، این سمنو. ما الان در حال حاضر تمام بچه ها مشاغل خانه بیشترشون سرپرست خانواده که الان دارن کار میکنن، یعنی زنانی هستن که سرپرست خانوادن و الان دارن کار میکنن، نون در میارن.
همشون همدانی هستن؟
همشون همدانی. یکی دو تا ملایر دارم، تو سرکان دارم، نهاوند دارم. الان هر کسی جداگانه داره برای خودشون کار میکنه.
برای خانم عسکریان که این روزها دهه هفتم زندگیشون رو طی میکنن، واقعا چی بهتر از دیدن و شنیدن ثمره تلاش سالها پیششونه؟
یه شاگردی چند روزا بهم زنگ زد، 35 سال پیش من به ای بافتن یاد دادم. ای به من بعد از 35 سال دیگه تلفن منو پیدا کرد و به من زنگ زد. گفت من زندگیم دارم با ای بافتنیه دارم تامین میکنم. وقتی من به یاد میدادم زمستان تو برف و باران میرفتم. ای انقدر مالی نداشت که یه پتو، یک منقلی آتیش گذاشته بود، یه پتو میانداخت رو اون میزه، بعد اون پتوه میانداخت رو گهواره بچه‌اش که به منم گرما میخورد که منم بافتنی درسش میدادم. یه روزی میگم که زیر پای من مقوا میانداخت که من پاهام رو زمین نباشه، موکتم نداشت. حالا الان میگه با 1000 متر خانه خریدم، چی حتی میگه زرشویم خریدم. خانم از تو رو خدا بیا خانی من ببین، من شما بیا برات گوسفند بکشم که این نون شما به دامن من گذاشتی.
ماهیگیری یادش دادید دیگه خانم عسکریان؟
آره آره، من این ماهیگیری رو یه روز کمیته امداد گفتم. کمیته امداد میرفتم، هی دیدم ساک ساک میان برنج میبرن، گوشت میبرن. و گفتم بابا جان شما شدین ماهی میگیری میدین دست اینا، قلاب بدین که اینا. و گفتن شما چی بکنیم؟ گفتم تمامشان ماشین بافندگی بگیری، چرخیتی من میرم رایگان درس میدم. و این کارم کردی، تمام رایگان درس دادیم و همه رم صاحب همه چی شدن.
و در پایان بشنویم از تجربیات بانویی که همه چیز رو برای خودش و دیگران به یک اندازه خواست.
کسی خیاطی بلد باشه به کسی خیاطی یاد بده، کسی بافندگی بلد باشه به کسی بافندگی یاد بده، لذت ببره، شیرینی پزی. یه عده برای خودشون نگه میدارم، ولی خواهش میکنم کسی برای خودش نگه نداره، یه چیزی دیگه اضافه کنه به کارش، یه چیزی دیگه. فقط تو یاد مردم بدید که همیشه همه به یادتون باشن و دعاتون کنن. و من خوشحالم که خداوند دو تا بچه سالم، دو تا کارآفرین، دو تا مدیر و یه شوهر سالم با حقوق بازنشستگی الان با این درآمد و با این پولایی که دارم و داشتم الان میتونم با حقوق باز شوهرم زندگی کنم.
خانم عسکریان عزیز، سالم زندگی کردید، سالم بس. یاد دادید و نتیجهش این میشه که دارید ازش حرف میزنید. فرزندان سالم خودشون بس. کار دارن و کارآفرینن و همسرتون که قطعا به عشق کنار هم زندگی میکنید. درود بر شما که در تمام این سالها هر چی که بلد بودین رو یاد دیگران دادید. من براتون آرزوی سلامتی میکنم و طول عمر با عزت عزیزم.
ان شاءالله که شما را هم خداوند بهتون توانایی بده، نیازمند نباشین به هیچ کس، خدا همه چی بهتون بده جز درد و بلا.
زنده باشید ان شاءالله. خیلی از
قربان شما.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد و آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات اذان و نیایش. موعد اذان ظهر امروز به افق تهران 11:10 خواهد بود. در سکوتی که میان لحظه ها تنیده، دل به آسمان می سپاریم و دلها بی قرار حضورند. از آن نزدیک است.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ی ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکلوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که هرگز خلف وعده‌ای ازش سر نمی‌زنه. اهالی خوشقول مسجد بازار، مردم مؤمن و متعهد ایران، سجاد نشین‌های نماز خون منتظر رسیدن وقت خوش اذان ظهر، سلام. تو وقت خوب پناه بردن به آغوش امن خدا، تو ساعت عزیز راز و نیاز کردن تو درگاه پروردگار بی همتا، تو دقیقه های روشن باز شدن درهای بهشت برین، تو لحظه های خاص اومدن فرشته ها از آسمون به زمین، مهمون مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستید. مسجد بازار هنوز خیلی خلوت بود. سعید مکبر مسجد که پسر شوخ و خنده‌رویی بود کنار حاجی اشتری نشسته بود و داشت ازش درباره شرکت تو مسابقه اذان و اقامه میپرسید. حاجی هم مثل همیشه داشت تشویقش میکرد که توی این مسابقات و مسابقات قرآن شرکت کنه و سعیدم با شوخی بهونه میآورد. میون صحبتشون یهو آقای شمسایی که نزدیکشون نشسته بود و حرفاشونو میشنید گفت: حاجی، میگن امان از روز حساب. میگن اون روز یه طایفه‌ای هستن که فرشته ها لباشونو با مقراض آتشین میبرن. سعید بلند پرسید: مقراض چیه؟ حاجی گفت: همون قیچیه. سعید یهو با آقای شمسایی گفت: ستو، چرا سر زوری فیلم ترسناک تعریف میکنی؟ بذار واسه آخر شب. آقای شمسایی گفت: فیلم ترسناک چیه جوون؟ روایته. سعید گفت: خب چرا روایت های شما همش ترسناکه؟ حاجی اشتری خندید و گفت: آقای شمسایی قصه را از جای ترسناکش میگه که هیجانش زیاد باشه، همم بشنون. سعید گفت: آها، یعنی جای خوبم داره این قصه ها؟ آقای شمسایی که انگار بهش برخورده بود گفت: جوان، یکم صبر کن تا آخرش بشنوی، بعد شلوغش کن. سعید سعی کرد یکم جدی بشه و گفت: بفرمایید. آقای شمسایی گفت. ازشون میپرسن این طایفه چیکار کردن؟ میگن اینا به چیزی که میگفتن عمل نمیکردن. سعید گفت خب چرا جناییش کردین؟ حاجی گفت این روایت ها برای اینه که مردم بشنون، آگاه بشن، بدونن باید چه کنن. اینا برای بیدار شدن خفته هاست. سعید گفت حاجی آدمی که بفهمه کار خوب چیه انجامش میده، آدمی هم که نفهمه شما بترسونیش هم نهایت یه بار یا دو بار انجام بده. حاجی سر تکون داد و گفت اون که بله. آقای شمسایی که دیگه حوصله سعید رو نداشت گفت والا اینا رو برای شما جوونا گفتم، من که پام لب گوره. سعید خندید و گفت دلخور نشو ستون، برای جوونا از ذوق بهشت میگن، چون جوون امیدواره برای به دست آوردن. به اونی میگن اگه توی بازی فلان کارو نکنی سوختی، که نزدیک آخرای بازیه و وقتی براش نمونده باز تا میتونه دست و پا بزنه که دست خالی از بازی خارج نشه. آقای شمسایی چیزی نگفت و سرت کند. سعید یه نگاه به دوروبرش کرد و دید که پیش نماز مسجد وارد شده، بلند شد و با حاجی دست داد و رفت جلوی صف نماز جماعت. تا رفت آقای شمسایی گفت جوونم جوونای قدیم. حاجی اشتری گفت جوون خوب جدید و قدیم نداره، همین پسر رو دیدی؟ آقای شمسایی گفت یه ذرم ادب نداشت. حاجی گفت داشت، حرفش هم درست بود، دیدی چقدرم سرحال و خوش اخلاقه و چقدر خوب با همه میجوشه. آقای شمسایی شونه بالا انداخت و حاجی گفت درست میگفت، چون جوونه و امید به بهش داره. فقط آدمی که امید بهش داشته باشه میتونه خودش انقدر گلستون باشه. آقای شمسایی نگاهش انداخت روی زمین و رفت توی فکر. مسجد بازار مثل یه کشتی توی یه دریای طوفانیه، جایی که میشه بهش پناه برد و نجات پیدا کرد. مسجد بازار مثل یه کلبه روشن توی یه سرزمین غریب است، جایی که توی شبای تاریک میشه توش بیتوته کرد تا صبح برسه و مسیر روشن بشه. امروز میخواییم از مسجد جامع کرمان حرف بزنیم، با ما همراه باشید.
با عرض سلام، محمد مهدی کلانتری هستم و با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم و امروز میخوام مسجد جامع کرمان رو معرفی کنم. بازار تاریخی کرمان از یک سو به میدان ارگ و مجموعه گنجعلی خان و از سوی دیگر به مسجد جامع کرمان منتهی میشه. در منتهی علیه شرقی بازار بزرگ کرمان مسجد جامع کرمان واقع شده که بر طبق آنچه در کتاب تاریخ کرمان از احمد علی خان وزیری اومده، امیر محمد مظفر در سال 743 هجری قمری فرمان احداث مسجد جامع رو صادر کرده و ساختمان آن در سال 750 به پایان رسیده. با توجه به منابع تاریخی، مسجد جامع کرمان از آثار قرن 8 هجری قمری و دوره آل مظفر هست. در زمان سلطنت شاه عباس دوم صفوی، شخص خیری به نام شاهرخ مسجد را مرمت می‌کنه و در سال 1176 مناره‌ها و دیگر قسمت‌های مسجد به همت شخصی به نام محمد تقی‌خان تعمیر میشه. سردر ایوان شرقی بنا در زمان حمله آقا محمد خان قاجار خرابی زیادی رو متحمل میشه و کاشیهای اون کاملا فرو میریزه. در دوره قاجاریان نیز سقف ایوان جنوبی و کاشیکاری آن را وکیل الملک حاکم کرمان مرمت میکنه. مسجد جامع کرمان که به شیوه چهار ایوانی ساخته شده فاقد مناره و گنبدخانه است و فریضه نماز در شبستان بزرگ غربی مسجد برگزار می شده. سردر مسجد با ارتفاع زیاد دعوت کنندگی خاصی به بنا داده و هر رهگذری رو به درون خودش دعوت می کنه. بازار تاریخی کرمان از یک سو به مسجد جامع کرمان و از یک سو به مسجد گنجعلی خان منتهی میشه و وجود دو مسجد در دو سوی بازار ارتباط تنگاتنگی رو بین فریضه های مذهبی و کسب مال حلال برای مؤمنین فراهم میکرد.
مسجد بازار.
میگن بعضیا مثل پلیسای راهنمایی رانندگی سر چهارراه ها هستن، بلدن راه درستو به همه نشون بدن، ولی خودشون هیچ وقت از جاشون تکون نمیخورن. قصه ی آدمایی که حرفای خوب و قشنگ برای دیگران میزنن و خودشون هیچ وقت به اون حرفا عمل نمیکنن هم همینه. مثل پزشکی که درباره عوارض سیگار کشیدن میگه ولی خودش سیگاری، روانشناسی که مدام به آرامش و مدارا و رفتار درست با اطرافیان سفارش میکنه ولی حوصله بچه خودش هم نداره، معلمی که اگه دانش آموز توی انشای علم بهتر است یا ثروت درباره خوبی ثروت چیزی بنویسه محال ازش نمره خوبی بگیره ولی خواستگار بی پول دخترشو رد میکنه. الان که دارم دقیق تر به این موضوع فکر میکنم، اون قضیه یه پلیس راهنمایی و رانندگی و سر چهارراه اصلا مثال خوبی نیست، چون پلیسای راهنمایی و رانندگی راه درست و بلدن و میتونن بگن که از کدوم طرف برن و از کدوم طرف نه. اما الان مشکل ما با خیلی اینه که حرف میزنن ولی حرف درستی نمیزنن که اگه بخوان بهش عمل کنن اتفاق خاصی بیفته، ولی انقدر بی عملی دیدیم که به همونم قانع شدیم. عجب اوضاعیه.
ضد تربیت ترین عمل در قرآن تفاوت و فاصله بین گفتار و رفتار است. این که انسان ها می گویند آنی را که عمل نمی کنند یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسانی که ایمان آوردید چرا می گید چیزی را که عمل نمی کنید؟ بزرگی سراسر بر گفتار نیست و صبر گفته چنونیم کردار نیست. انتظار از رفتار و عمل است. فرزندان ما، متعلمین ما از رفتار ما فرا می‌گیرند.
رفتار ما را می‌بینند، گفتار ما را نمی‌بینند.
بدترین چیزی که تخریب می‌کند یه متربی رو، یه فرزند رو در باب تربیت، یه متعلم من رو، یه دانشجوی من رو، یه دانش آموز من رو، این تغایری است که بین زبان و رفتار من معلم می‌بینند. یعنی ما گمان میکنیم که همه چیز رو با گفتن و توصیه درست میکنیم. این نیست مبنای تربیت دینی در اسلام.
ای اهل ایمان، چرا چیزی را میگویی که به آن عمل نمی کنید؟ این نزد خداوند گناه بزرگی است که چیزی را بگویی و به آن عمل نکنید. خداوند کسانی را که در راه او در صفوفی که چون سدی آهنینند و می جنگند دوست دارند.
قرآن یه راه حل آسمونی برای حل مشکلات زمینیه. یه معجزه است که میشه ازش یاد گرفت چطور مسائل ساده زندگی رو از سر گذروند و به آرامش و آسایش رسید، چطور زندگی رو مدیریت کرد و روزهای خوبی ساخت. خب چی از این بهتر؟
اینک باران، دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأی